سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان گزارش‌های مبنی بر فروش تسلیحات و تجهیزات را رد کرد که از سوی نیروهای آمریکایی پس از خروج آنها در افغانستان باقی مانده است. سازمان غیردولتی دیدبان صلح افغانستان مستقر در آمریکا در گزارش اخیرش گفته که بازار خرید و فروش اسلحه در حاکمیت طالبان گرم شده. بر اساس این گزارش بیشترین خرید و فروش اسلحه در ولایت‌های قندار، هلمند و ننگرهار صورت می‌گیرد. اما زبیب الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارد این موضوع امروز در توییترش نوشت که این گزارش صحت ندارد. مجاهد گفت که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و گفته او تمامی سلاح‌ها، تجهیزات و وسایل نقلیه باقی مانده در انبارها و ذخایر افغانستان محفوظند و هیچ کس اجازه قاچاق و فروش آن را ندارد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که کشورهای دیگر می توانند که به گفته او تروریست ها را در افغانستان هدف قرار دهند. آصف دورانی در مصاحبه تازه‌اش با بخش پشتو شبکه تلویزیونی هم پاکستان گفته که اگرچه افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است، اما او گفته که کشورها می توانند بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مخفیگاه های تروریست ها در آن کشور عمله کنند. او بار دیگر از حکومت سرپرست طالبان خواسته که رهبران تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را به پاکستان تحویل دهد. عملات تی تی پی پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان به طور چشمگیر در قلمرو پاکستان افزایش یافته. پیمان گلوانی، فعال سیاسی کرد ایرانی در توقیف استخبارات ایران در گذشته است. او در شهر شمالی غربی ارومیه زندانی بود. حدود 24 ساعت پیش از این رویداد موسی اسماعیلی زندانی سیاسی دیگر هم در همان زندان جان باخت. گلوانی در 25 جون از سوی نیروهای امنیتی ایران در شهر مهاباد از خانه اش بازداشت شد. خانواده پیمان گلوانی ادعا کرده که با وجود تلاش های پی هم هیچ پاسخی در مورد دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی و از سوی مقام ها دریافت نکردند. اما بر اساس گزارش ها گلوانی در این اواخر به یکی از احزاب کرد مخالف ایران پیوسته بود. و کرملین تایید کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اوگنی پریگوژین رئیس شرکت نظامی واگنر دیدار کرده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران در مسکو گفت که پوتین و پریگوژین در 29 جون 5 روز پس از شورش شرکت واگنر در روسیه دیدار کرد. با گفته پسکوف این بازدید 3 ساعت طول کشید و در آن 35 تن اشتراک داشتند. گفته شده که شرکت واگنر به پوتین قول داده که به دستور او به جنگ علیه اوکراین ادامه خواهد داد. پسکوف نگفت که پریگوژین در حال حاضر کجاست و جزئیات بیشتر در مورد این دیدار هم ارائه نکرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آل هم داشته ها این برنامه. از اظهارات تازه آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به شما خواهیم گفت که از عملات طیاره های بی پیلوت کشورش بر قلمرو افغانستان دفاع کرده. در ادامه از اعتراض برخی از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان علیه تصمیم طالبان بر مسدود کردن آرایشگاه ها جزئیات داریم. یکی از این زنان میگوید:
طالبان وضعیت زندگی زنان افغانستان را به بحران کشانیده. طالبان با این سیاست های چون ثابت ساختند که سیاستی به ساختش آنها تغییر نکرد.
از شکایت مردم به خاطر کمبود آب در نقاط مختلف شهر کابل هم به شما خواهیم گفت.
در این فصل با این گرمی ما همی قدر آب داریم که او رم در خیلی که احتیاط کنیم تنها در خوردن برسه.
2 روز بعد 3 روز بعد یک بار آب میایه که برای هیچ کس نمیرسه.
در مسائل بین المللی نتایج یک ارزیابی مستقل را با شما شریک میسازیم که بر اساس آن نزدیک به 50,000 سرباز روسی در جنگ اوکراین تا هنوز کشته شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که عملات طیاره های بی سرنشین در افغانستان بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد صورت میگیره و به این اساس این قطعنامه ها کشور حق داره که هراس افغانان را در افغانستان هدف قرار بدهد. آصف درانی این موضوع را روز شنبه در گفتگو با یک تلویزیون پاکستانی مطرح کرده. پیش از این ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته بود که اری معوی افغانستان اشغال شده، جزئیات در این گزارش.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از حملات طیاره‌های بی سرنشین ایالات متحده آمریکا و حملات هوایی پاکستان در افغانستان دفاع می‌کند و می‌گوید این حملات به اساس قطعنامه سازمان ملل متحد انجام می‌شوند. او روز شنبه در گفتگو با تلویزیون پاکستانی به نام همپشتو افغانستان را یک کشور مستقل خواند و در پاسخ به این پرسش که آیا یک کشور دیگر می‌تواند در خاک یک کشور مستقل حملات هوایی انجام دهد؟
بلکل کولیشه
کاملا می تواند، زیرا قطعنامه 1368 و 1373 سازمان ملل متحد در این باره می گوید اگر شما راضی باشید یا نه این قطعنامه کامل است و کسانی که هراس افغان دارند پاسخگو هستند که هراس افغان چگونه در خاکشان است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایالات متحده آمریکا در کابل و برخی ولایت‌های دیگر و طیاره‌های پاکستانی در خوست و کنر حملات هوایی انجام دادند. در کنار این، ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در آخرین گفتگویش با تلویزیون خصوصی طلوع گفته بود که فضای افغانستان در اشغال آمریکا است. او پیش از این هم گفته بود که طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا از خاک پاکستان برای جاسوسی در افغانستان استفاده می کند و پاکستان باید جلو این کار را بگیرد. اما آصف درانی در مصاحبهش به طور واضح گفت پاکستان باید مسئول آنچه که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تایید می کند شناخته نشود. او با اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا در منطقه شیرپور شهر کابل گفت
آمریکان آلت حمله کرده.
اگر امریکا آنجا حمله کرده و ایمن از ظواهری در کابل بوده، او یک هراس افغان است و تحت قطعنامه 1368 و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار میگیرد و تو باید با زور این قطعنامه را تطبیق کنی.
حکومت طالبان گفته بود که در مورد کشته شدن ایمن الظواهری در افغانستان تحقیق میکند، اما نتیجه آن تاکنون مشخص نشده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا به تاریخ اول آگوست سال گذشته میلادی اعلام کرد که ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هوایی آنها در کابل کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه آصف درانی پاسخ نداد. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حالی از حملات هوایی کشورهای دیگر بالای افغانستان دفاع می‌کند و آن را سرکوب هراس افغانان می‌نامد که در زمان نظام جمهوری پیشین مقام‌های افغانستان بارها گفته بودند که هراس افغانان در پاکستان اقامت دارند و جهانیان باید در برابر آن اقدام کنند. در همین حال هند و مقام‌های مختلف آمریکا پاکستان را به حمایت از هراس افغانان متهم کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برخی از زنان معترض که خودشان را اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان معرفی می‌کنند در اعتراض به تصمیم طالبان برای بسته کردن آرایشگاه‌های زنانه گفتند که طالبان با وضع سیاست‌های زن ستیزانه خود آخرین نمادهای اقتصادی زنان را گرفتند. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
برخی از زنان معترض که خودشان را اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان معرفی می کنند می گویند ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه نشان داد که طالبان دست از اعمال سیاست های زن ستیزانه و سرکوب گرایانه ایشان بر نمی دارند. این جنبش به روز دوشنبه با نشر اعلامیه اعتراضی گفته که طالبان با داشتن سیاست آپارتاید جنسیتی علیه زنان آخرین نمادهای اقتصادی آنان را گرفتند. در ادامه آمده که طالبان در جریان 23 ماه گذشته زنان را از تمام عرصه‌های زندگی جمعی حذف کردند. یک عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان با فرستادن ویدیوی به رادیو آزادی با تاکید بر ادامه مبارزه زنان معترض چنین گفته است:
طالبان وضعیت زندگی زنان افغانستان را به بحران کشانیده و زندگی زنان افغانستان را در عرضی محدودیت های همه جانبه و حسب ما در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ابتدایی ترین حقوق ما که تحصیل است محروم ساخته است. طالبان با این سیاست های چون ثابت ساخته اند که سیاستی به ساخش آنها تغییر نکرد.
اخیراً وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعلام کرد که آرایشگاه‌های زنانه پس از سوم ماه اسد اجازه فعالیت ندارند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت دلیل این ممنوعیت را غیر شرعی خواندن آرایش و وضعیت بد اقتصادی خوانده است. جنبش مقتدر زنان افغانستان همچنان در اعلامیه‌اش نوشته صدای زنانی که در نزدیک به 2 سال گذشته برای تامین حقوق زنان به جاده‌ها برآمده و اعتراض کردند در حال خاموش شدن است. در این اعلامیه ادعا شده که اکنون برخی این زنان مجبورند برای پیدا کردن مصارف خانواده هایشان به کارهای شاقه در جاده ها رو بیاورند. در ویدیویی که اعضای این جنبش به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که 2 تن از این زنان با پوشش چادری در کنار جاده نشسته و با گذاشتن ترازو از مردم تقاضا می کنند تا برای معلوم کردن وزنشان 5 افغانی بپردازند. صدای تضرع آمیز این زنان برای جلب مشتری در بخش اول این ویدیو ثبت شده و سپس یکی از آنان بخش متن را از زیر چادری با صدای گریه آلود چنین به خوانش می گیرد. در 2 روز گذشته برخی زنان معترض دیگر نیز در واکنش به تداوم محدودیت‌های طالبان بر زنان تجمع اعتراضی تشکیل دادند. بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف 6 و پوهنتون‌ها برای دختران، منع کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، ورزشگاه‌ها، محلات تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و اخیراً ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از محدودیت‌های مهمند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. این محدودیت‌ها با اعتراض و واکنش‌های گسترده زنان و سیاسیون افغان، نهادهای ملی و بین‌المللی و جامعه جهانی مواجه شده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تأمین است و به خواست‌های ملی و بین‌المللی برای برداشتن این محدودیت‌ها پاسخ رد داده است.
بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان مجموعه از محدودیت‌های جدید بر صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی وضع کرده. سخنگوی بانک گفته که صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی پس از این نمی‌توانند که از مشتریان امانت بگیرن و به مشتریان قرض بدن. ای با یک سلسله واکنش‌ها هم روبرو شده که در گزارش فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی پس از این نمی‌توانند از مشتریانشان پول امانتی بگیرند و یا به آنان قرض بدهند. حسیب الله نوری سخنگوی این بانک در ویدیویی که اواخر روز یکشنبه در حساب توییتر این بانک منتشر شده با محدودیت‌های دیگری نیز اشاره کرده است.
شرکت‌های صرافی و خدمات پولی نمی‌توانند فعالیت‌های زائل را انجام دهند. قبول سپرده یا امانت مشتریان، عطای قروض به مشتریان، فراهمسازی عملیات سیستم پرداخت، ارائه خدمات اسناد بهادار و استفاده از سیستم های انتقال اسناد بهادار.
و همچنین گفت که صرافی ها و شرکت های خدمات پولی دیگر نمی توانند از دفاتر غیر رسمی برای ثبت نام استفاده کنند و به همین ترتیب افرادی که مجوز ندارند اجازه انجام صرافی و خدمات پولی را ندارند. اما برخی از صرافان می گویند در حالی که سیستم های بانکی در افغانستان با مشکل مواجه هستند و نمی توانند به مردم خدمات ارائه کنند، محدودیت بر صرافی ها می تواند مشکلات اقتصادی جهانی را افزایش دهد. اسحاق علی احمدی صراف در کابل می گوید
متوجه که ما شما می بینیم که وضعیت اقتصادی مردم خراب است، چون پولی در بازار نیست که یک کسب و کار بتونه با او کاروبار بکنه. اگر یه امانت می گذاشتن ما پس صراف ها می تونستن در بازار اینا تزریق بکنه، برای اقتصاد کشور خیلی خوب بود.
حاجی بهرام زدران یکی دیگر از صرافان میگوید که محدودیت های اخیر تاثیر چندانی بر کار اون نخواهد داشت، اما از بانک مرکزی افغانستان میخواهد که مشکلات صرافان را در زمینه جواز حل کند و یا به آنها مجوز بدهد.
زن خلق و پیسه جمع کردید.
برخی پول جمع آوری کردند و نمایندگان گرفتند. ما از افغانستان بانک می خواهیم که به تمام صرافانی که جواز ندارند مجوز بدهد.
جواز دغت بیتول تا جواز ورکه.
محب شریف آگاه امور اقتصادی میگوید که هرچند محدودیت‌های اخیر بر صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی در کوتاه مدت مضر خواهد بود، اما در دراز مدت اگر افغانستان با تحریم‌های مالی مواجه شود مفید خواهد بود. وای بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان تر اوسه پوری پسپین لیست کده.
افغانستان هنوز در لیست سفید قرار دارد و مشکل ندارد، اما اگر چنین موارد افزایش یابد، ترس من این است که جهان دوباره علی افغانستان اقدام کند. محدود کردن مبادلات پولی و صرافی ها به نحو در کوتاه مدت ممکن ضرر داشته باشد، اما در دراز مدت اگر امور قانونی منظم و شفاف شود به نفع افغانستان خواهد بود.
افغانستان بانک او افغانستان اقتصاد به گټه باندې دی.
حکومت طالبان پیش از این یک سری محدودیت های دیگر را به صرافی ها و شرکت های خدمات پولی وضع کرده بود و میزان ضمانت را نیز افزایش داده بود که به همین دلیل صرافان اعتراض کردند و گفته صرافان این مشکلات تا هنوز حل نشده و به بسیاری از صرافان مجوز دادن نشده است که به گفته آنها به همین دلیل برخی صرافان مجبور به ترک کشور شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برخی از متقاضیان پاسپورت در کابل از کندی در روند توزیع پاسپورت شکایت می کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در حالی که نیاز عاجل به پاسپورت دارند، ماها باید انتظار برای نوبتشان برسه. مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات در این گزارش.
هر بار که میریم اونجا مطرح میکنیم این ساختن دوباره نرسیدن. دیگه نمیتونم که بچی هم
حبیب الله یکی از باشندگان شهر کابل است که از کندی در روند تازه پاسپورت شکایت دارد و میگوید حوصله‌اش به سر رسیده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارد برای خواهرش که میخواهد نزد شوهرش به جرمنی برود پاسپورت بگیرد، اما با وجود ماها انتظار تا حال برایشان نوبت نرسیده است.
یک سال بیشتر نشد که منتظر گرفتن پاسپورت هستیم، اما بدبختانه هر قدر کوشش کردیم نتونستیم پاسپورت برات آوردن. پاسپورت به خاطر خواهرم میگیره، به خاطر که شوهرش در خارج است و خودش اینجا مانده. اگر در نوبت منتظر بودیم نوبت ما نرسید. نمیفهمم که تازه روند پاسپورت چرا پای اینقدر کوکی پیش میره.
عبدالواحد دیگر متقاضی پاسپورت است که میگوید بورسیه تحصیلی یکی از کشورهای اروپایی را به دست آورده بود، اما با گفته خودش به دلیل نداشتن پاسپورت نتوانسته که تحصیلاتش را آغاز کند.
کوچه تحصیلی گرفته بودشن دیخه بلا موبایل تجدی که پاسپورت ندارم، نتوانستم که به کشور که بوسیه گرفته بودم برم و ادامه تحصیل بودم. بخاطر نداشتن پاسپورت رو باز موندم، اما حالا که هست راشم و سپری میشم متاسفانه نکدام تاریخ برمدان شده و نکدام کدام خبری هست از طرف یادر پاسپورت.
مشکلات متقاضیان پاسپورت را با نورلا پتمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان شریک کردیم، اما او تا زمان نشرین گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که روند توزیع پاسپورت شفاف است و به اساس نوبت به متقاضیان پاسپورت توزیع می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این بار نخست نیست که مردم از کندی در روند توزیع پاسپورت شکایت دارند، بلکه پیش از این بارها از تاخیر در روند توزیع پاسپورت، متوقف شدن این روند در مرکز و ولایت و فساد در روند توزیع پاسپورت شکایت کردند. این در حالی است که ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان حدود 4 ماه پیش اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت پس از 5 متوقف دوباره سر گرفته شده است، اما به نظر می رسد که شکایت مردم از کندی این روند همچنان پابرجاست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی است. نتایج یک ارزیابی مستقل نشان داده که نزدیک به 5000 سرباز روسی در جنگ اوکراین کشته شدند. روسیه پیش از این گفته بود که 6000 سربازش در جنگ کشته شده. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
در این ارزیابی که راز از هزینه واقعی انسانی مسکو در اوکراین افشا شده، از ارقام دولتی روسیه و منابع دیگر استفاده شده است. این ارزیابی در حال منتشر شده که به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، کیف و مسکو اطلاعات در مورد تلفات سربازان خود در جنگ را به وقت آن به اشتراک نمی گذاشتند. این ارزیابی تازه توسط دو رسانه مستقل روسیه، میدیا زونا و میدوزا که در تبعید فعالیت می کنند انجام شده است. میدیا زونا به همراه بخش روسی بی بی سی با کمک شبکه از رضاکاران از پست های رسانه های اجتماعی، لوح سنگ قبرها و عکس ها برای آمار خود استفاده کرده است. از همین طریق مرگ 27,423 سرباز روسی تا هفته به ماه جولای مشخص شده است. علاوه بر این تای جمع‌آوری آمار به ادارات ثبت ارث نیز رجوع شده که نشان می‌دهد در سال‌های 2022 و 2023 میلادی افزایش قابل توجه در دوسیه‌های میراث افرادی که سن آنها بین 15 تا 49 سال است وجود دارد. رسانه های مستقل روسی میدیا زونا و میدوزا به همکاری محقق از پوهنتون توبینگین آلمان دیمیتری کوبک دریافتند که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین نزدیک به 50,000 سرباز روسی کشته شدند. وزارت دفاع روسیه تا حال در مورد این ارزیابی منتشر شده اظهار نظر نکرده. خبرنگاران و فعالان روسی میگویند که گزارش تلفات نظامی با چالش‌های زیاد روبروست و کسانی که این کار را انجام می‌دهند مورد آزار و اذیت قرار گرفته و با اتهامات جنایی احتمالی روبرو می‌شوند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا با کشته شدن حدود 43,000 سرباز روسی در یک سال جنگ در اوکراین اشاره کرده بود، اما در فوریه گذشته وزارت دفاع بریتانیا گفت که در جنگ اوکراین تقریبا 40,000 تا 60,000 سرباز روسی کشته شدند. روسیه تا اکنون کشته شدن 6,000 سرباز خود در جنگ اوکراین را تایید کرده است. در ارزیابی جدید آمده است که هنوز هم تعدادی از سربازان روسی وجود دارند که مرگ آنها تایید نشده است و همچنین گفته شده که این ارزیابی شامل کشته شدن شهروندان اوکراینی نمی شود که در کنار نیروهای روسی در مناطق لوهانس و دونسک می جنگند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. آل هم شما را از باشندگان شهر کابل از کمبود آب شکایت دارند و می گویند که در بین 2 تا 3 روز تنها 1 یا 2 ساعت در نلهایشان آب می آید و اقتصاد ضعیف هم اجازه نمی ده که از تانکرهای آب بخرند. جزئیات در این گزارش که با صحبت یک باشنده شهر کابل آغاز می شه.
باشه، آبرسانی هم مراجعه کردیم، مقصد همین آبی که است. تازه مگر کش برد خدای خان شکر کنید از اینکه خیلی شرکت های آبرسانی دیگه مشتریاش کلا جواب کرده، هیچ آب نمیده برشان. ما حداقل هم 2-3 روز 1-2 ساعت آب هم که میدیم شما باید خدایتون شکر کنید.
مرسل باشنده سرک قلعه قاضی ناحیه 13 شهر کابل است. او از کمبود آب شاکی است. میگوید روزانه آب کافی برای رفع نیازمندی های خانه ندارند. به گفته مرسل حتی برای درختان خانه هایشان نمیتوانند آب کافی برسانند.
در این فصل با این گرمی ما همی قدر آب داریم که او رم در خیلی که احتیاط کنیم تنها در خوردن برسد. دیگه برای نظافت و ششتن کالا و نمفهمم ششتن اولی ناک خویج، حتی برای خوب خودتان میفهمید کابل یک شهری که حداقل در هر خانه یعنی اکثر خانواده ها، اکثر خانه ها، اکثر اولیا 2-3 تا درخت خود دارن. باز ده همو نمیتونیم آبیاری کنیم. درخت های ما امسال واقعا یعنی میوه هایش خشک آمده.
مشکل کمبود آب سبب شده که برخی شرکت های آب به فروش آب از طریق تانکرها در مناطق مختلف کابل بپردازند. مردم میگویند از این آب برای خورد و نوش خود استفاده می کنند. علی باشنده پل خشک ناحیه 13 شهر کابل هم با اشاره به چالش کمبود آب میگوید آنان مجبورند 20 لیتر آب را از تانکرهایی که در محلات آب میفروشند بین 30 تا 35 افغانی بخرند.
بعد از 42 ساعت، 2 روز بعد، 3 روز بعد یک بار آب میرسه، آب میاید که برای هیچ کس نمیرسه. بعد ساعتها صف بکشیم تا نوبت برسه و یک مسجدی که چاداره یا یک شخصی که مثلا چی هست. تقریبا گاهی تانکرهای آب میاید، هر بشکه 20 لیتر برای 30 افغانی الا 35 افغانی به فروش میرسه اینجا.
فریحه باشنده منطقه پروژه تایمنی کابل هم از مشکل کمبود آب در منطقهشان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این وقتا آب بسیار کم شده، خصوصا در بلاکا در آپارتمانا که هیچ آب نمی باشه. حتی تو روزای میشه که 2-3 روز بعد آب میایم، او هم 2 بجه شب 3 بجه شب 12 بجه شب تمام شب یعنی ما بیدار خواستیم. میشیدیم که اگر یکان ذره بیایم فشارش اگر یک ذره زیاد باشه خونه طرف های منزل 4 و 3 میایم نگه به بسیار مشکلی یک سطل دو سطل آب ما میگرفتم میتانیم.
یاسمین یک تن دیگر از باشندگان کابل نیز از حکومت طالبان میخواهد برای رفع مشکل کمبود آب توجه جدی کند.
حدوداً 4 روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره و دولت باید در یک توجه بکنه. این خورای حل نیست. خب وقتی در یک قسمت از کوچه در یکی از بمبه ها یا نلا آب میایه تمام مردم محل با سطل و بشکه ساعت ها منتظر میباشن و میرن اونجا به خاطر گرفتن آب.
خواستیم در این مورد از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بپرسیم اما اختر محمد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از این اما این وزارت گفته بود کابل با بحران کمبود آب مواجه است و سطح آبهای زیرزمینی در سال جاری تا 3.5 متر کاهش یافته است. در پی تغییرات اقلیمی خشکسالی از ماها به این سو در برخی شهرها از جمله پایتخت افغانستان مشکل کمبود آب بیشتر شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را به شما داریم. اکنون میشنوید که برخی از دختران و زنان که پس از حاکمیت طالبان با محدودیت کار و تحصیل روبرو شدند به بیماری های روحی و روانی مبتلا شدند. برخی روانشناسان نیز افزایش بیماری روحی روانی در میان زنان را در افغانستان تایید کردند. جزئیات دیگر گزارش میشنویم.
ظاهراً محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان سبب افزایش بیماری‌های روحی و روانی در میان آنان شده است. مینا یوسفی که دانشجوی اقتصاد در یکی از پوهنتون‌های دولتی در کابل بود می‌گوید ناامیدی و مشکلات پس از ممنوعیت تحصیلی او را دچار بیماری روانی کرده است.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم، با گریه و با هزار ناامیدی به طرف خانه بازگشتیم. این همه مشکلات و مشکلات اقتصادی و از تحصیل بازماندن بالای روح و روان ما تاثیرات منفی گذاشت. با هزار فکر و ناامیدی مواجه شدم و بالاخره پیش یکی از دکتران روانشناسی مراجعه کردم و با حرف‌ها و دواهای ضد استرس و افسردگی که استفاده می‌کنم کمی مشکلاتم حل گردیده.
خاطره کارمند پیشین یکی از اداره‌های دولتی بر رادیو آزادی گفت با از دست دادن کار و درآمد به بیماری روانی مبتلا شده که اکنون نیز به گونه کامل بهبود نیافته است.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم هست دیگه. ما تقریبا یک دکتر در مدت 3 ماه ما گرفتیم که دکتر بود هفته دو بار خانه ما میومد برای ما مشاوره‌های روانی را برای ما میداد که ما از او کم کم استفاده کردم و کمی حالت رویم خیلی خوب شد دیگه. و این بود که خشونت سریع از فال میکردیم و زیادتر امیوقاتی که در خانه می بود جنگ می شد چیزا زیادتر رخ می داد. پس بشم که در شرایطی که ما می بینیم تمام کار تمام چیز برای زنای افغانستان تحصیل تمام چیز بند است. آماری امراض روانی در خانمو خیلی بیشتر شده است.
در همین حال برخی روانشناسان نیز در صحبت با رادیو آزادی افزایش بیماران روحی و روانی را تایید می کنند. دکتر ایمل صفی یکی از متخصصان روانی بر رادیو آزادی گفت
چون همی تحصیل و تعلیم و وظیفه و کار از دست دادن خودش باعث به وجود آمدن افت عملکرد شغلی میشه و افت عملکرد شغلی خودش مشکلات به وجود میاره، مثلا دپرشن، استراب، ناامیدی و باعث به وجود آمدن از اون میشه و این مریضا بلی زیاد شده دیگه. تعدادش هم به صورت مشخص کسی گفته نمیتونه، اما وقت چقدر که وقت زیادتر میشه در روزای اول فکر میکرد که برو یک چند روز است رخصت است شروع خواهد شد. حال مردم تقریبا به طرف ناامیدی میره و ناامیدی یک شروع دپرشن است. بله مریضا زیاد شده و رو به افزایش میباشه.
از سوی دیگر دکتر شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون نیز تایید میکند که تعداد بیماران در مرکز تداویش نسبت به گذشته دو برابر شده است.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار محدود میشینیم، یعنی هفته دو روز مشاوره داریم، تقریبا دو برابر شده. یعنی اگر قبلا 17 بود، حالا این به 2000 و 2500 و 3000 حتی رسیده. بله این خبر درست است و تعدادی از این مراجعینم بیشترش خانم ها و دختر خانم هاست که متاسفانه از مکاتبشان بند شده و از تحصیلات مانی پیدا شدم قابلش و متاسفانه این وضعیت را دفتر ما هم که کلینیک است یک دفتر مشاوره است، عین وضعیت و عین گزارش در متاسفانه.
برخی از متخصصان صحت روانی دیگر نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما بنابر حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش ذکر شود. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارش گفته که برخی دختران به دلیل ممنوعیت آموزش و تحصیلشان از سوی طالبان دچار مشکلات روانی شدند. روزنامه در ادامه به نقل از یکی از دکتران صحت روانی نوشته است که زنان و دختران نگرانند که هیچگاه درس خوانده نتوانند، به کار رفته نتوانند و محدودیت‌های اجتماعی نیز ادامه یابد. این دکتر افزوده است که به همین دلیل زنان و دختران خود را منزوی شده فکر می‌کنند و از لحاظ روحی خوب نیستند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زنان و دختران را از همه حقوق اساسیشان از جمله تحصیل، کار، سفر طولانی بدون محرم، رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه محروم کردند. در آخرین مورد فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را